ایشون باشگاه عوض کردید و رفتید که شاگرد ایشون بشید. حالا من البته یکی دوتا سوال این وسط مسطا دارم، ولی اگه موافق باشی یه میان برنامه کوچولو اولوش 7-8 دقیقه است، میخوام از مرحوم نامجو بشنویم. موافقی؟
اوکی خیلی عالی.
آره با هم دیگه بشنویم.
من به اطمینان شما به اطمینان داشته باشید داوود ملکی شاگرد واقعی نامجو بوده، هر کی ادعا بکنه که من بودم نه من بودم.
خب مثلا این میان برنامه هم برای قشنگه آقا داوود.
آره این حتما برای شما هم جذابیت داره، برای شنونده هامون هم همینطور، در حالی که
چون من بحث علمی دارم داریم.
بله 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 ما هستیم، همچنان خدمت شما هستیم. میریم با هم یه میان برنامه بشنیم در خصوص مرحوم محمود نامجو.
جهان پهلوان محمود نامجو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم روایت زندگی یک قهرمان جاودانه در تاریخ ورزش ایرانه، ورزشکار بزرگی که برای اولین بار رنگ مدال طلا رو به آسیا نشون داد. او در مسابقه های جهانی وزنه‌برداری سال 1949 در لاهه هلند بر سکوی اول ایستاد. او در گود زورخانه دارای زنگ و زر بود و باید نامش رو جهان پهلوان محمود نامجو بنامیم. مردی از تبار گیلان، زاده استاد سرای رشت. نامجو متولد 1297 در محله استاد سرای رشت بود. او در دوران نوجوانی و جوانی با ورزشکاران محل خودش همچون علی خورشیدی در نمایش‌های شگفت‌آور آکروبات و پاره کردن کتاب‌های قطور شرکت می‌کرد و وزنه‌های سنگین را با توانایی‌های غیرقابل وصفش جابجا می‌کرد. مهارت نامجو در بارفیکس و پارالل توانایی او رو در اجرای حرکات آکروبات و همچنین مهارت شگفت‌انگیزش رو در گود زورخانه تکمیل می کرد. محمود نامجو در المپیک لندن در سال 1948، یعنی در 14 دوره بازی‌های المپیاد نوین و اولین المپیک بعد از جنگ جهانی دوم حاضر شد و اگرچه با 122 کیلو 500 گرم رکورد جدیدی را برای ایران برپا کرد، اما در مجموع پنجم شد. تجربیات نامجو از آوردگاه المپیک یک سال بعد در لاهه هلند به کار اومد و در هفتمین دوره پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در دسته خروس وزن مدال طلا گرفت. محمود نامجو در پیکارهای المپیک هلسینکی در سال 1952 میلادی در 15 دوره پیکارهای المپیک نوین به مدال نقره رسید کسب مدال نقره در ورزش قدرتی وزنه برداری، اون هم در سن و سال بالا، به واقع یک شاهکار تمام عیار بود. جالبه بدونید که در سال 1956 میلادی محمود نامجو باز هم مدال گرفت و این بار مدال برنز المپیک آویخت.
بر شما صدای من رو از محل برگزاری مسابقه های المپیک 1956 ملبورن میشنوید. استرالیا با شما هستم. من میخوام از یک مرد پر افتخار بگم همراه بشم با محمود نامجو. ایرانیان مقیم خارج از کشور نامجو رو یکی از مهمترین دلایل اشاعه نام ایران در جهان میدونن و ما حالا در انتظار حضور نامجو رو صحنه هستیم، چون این بار نامجو در 16 دوره بازی های المپیک 1956 ملبورن استرالیا با 38 سال سن شرکت کرده.
این بازش
بی نظیره. ما قلبمون برای این ورزشگاه میتپه، خیلی دوستش داریم. لازمه ذکر که رقیب سرسخت شخص کشور امریکا چارلز مسیر 15 سال از محمود نامجو جوان تره. نامجو به سختی به وزن 56 کیلو رسیده.
یالا قهرمان محمود، محمود جان، محمود جان، محمود جان، محمود زنده باد محمود نامجو، زنده باد محمود نامجو، جاغلن محمود نامجو، قهرمان بوده،
زنده باد نامجو. با این نتیجه قهرمان ملی ایران محمود نامجو که واقعا فکرش رو نمی‌کردیم توی این سن و سال بتونه مدال بگیره، بعد از چارلز مسیر از کشور امریکا که گفتم 15 سال از نامجو جوان‌تره، با رکورد 342 کیلو این ورزشکار امریکایی اول شده. استاکوف روسی از اتحاد جماهیر شوروی با 337 کیلو به مقام دوم رسیده. این دوتا خیلی جوان‌تر از محمود نامجو هستند و نامجوی دلاور ایرانی با 38 سال سن به مقام سوم میرسه، مدال برنز میگیره، صاحب مدال برنز مسابقه های المپیک ملبورن استرالیا میشه. من تبریک میگم به عنوان گزارشگری که دارم لحظه به لحظه حرکات نامجو رو و رکورد او رو منتقل میکنم به شما، به همه ورزشکارها، ورزشجوهای عزیز ایرانی، به خانواده محمود نامجو، به همه ملت ایران که میدونم از ته دلتون برای ورزشکاران ایرانی به ویژه محمود نامجو دعا میکنید. میدونید که در مسابقات ملبورن تقریبا حبیبی هم برای ما مدال طلا گرفتن و حالا نامجو این کلکسیون مدال‌ها رو با برنز ارزشمند خودش تکمیل میکنه. نامجو سومین باریه که در بازی‌های المپیک شرکت کرده، اون عمری رو با آخر سر شهید و تجربه کسب کرده. باید بدونید که به سختی به سر وزن 56 کیلو رسیده، همه رکوردهای قبلی خودش رو شکسته، با این وزن بر سکوی سوم المپیک می‌ایسته، یعنی یک پله پایین‌تر از المپیک پیشین. اما سنش رو در نظر بگیرید بدونید که چقدر ارزشمند این مدال. نامجو 100 کیلو پرس کرد، 102.5 کیلو یک ضرب زد و 130 کیلو رو در دو ضرب بالا برد و باور بفرمایید که من و همه ایرانی های حاضر در سالن خوشحال هستیم. تبریک میگم
نامجو در عنفوان جوانی برای پیشرفت بیشتر به خاطر اینکه هم تمرین بکنه و هم کار کنه راهی پایتخت شد. روزی که نامجو به تهران اومد یک روز خاطر انگیز برای او در زندگیش بود. نامجو با سید محمد شوفر که در رشت خیلی معروف بود راهی تهران شد. حاج اسدالله پدر بزرگ محمود نامجو که از مردان بزرگ شهر رشت به حساب می اومد، محمود رو به سید محمد شوفر سپرد. نامجو به پایتخت اومد و راهی تازه در زندگی او آغاز شد.
خیلی تره مراقبه بزرگ جان، نخیم تیمارا شفته
چشم حالی به؟
بله بله.
حسن حسن
بله اوسا بله
هندیل بزن هندیل
باشه
این واردم بزن بزن
باشه باشه
حسن
شما شنونده پنجره رو به شب هستید. مهمان برنامه امشب ما آقای داوود ملکی از پیشکسوتان و داوران بین المللی رشته وزنه برداری هستند. بخشی که تقدیمتون شد هم یک آیتمی بود در خصوص مرحوم نامجو که آقای ملکی نامی از ایشون بردن و یاد کردن و فرمودن که رفتن تا شاگرد مستقیم آقای نامجو باشند. به این جهت ما این بخش رو هم آقای کامران جعفری تهیه کننده خوب برنامه‌مون خودشون ساخته بودند و به همراهشون بود و ما خوشحالیم که آورده بودند تا با هم دیگه تونستیم این بخش رو بشنویم. البته بخش دومی هم داره که اگر فرصت بشه سعی میکنیم که اونم تقدیم شما بکنیم. آقای ملکی همچنان هستید با ما دیگه درسته؟
انشالله که همه
زنده باشیم.
اجازه میدید یه توضیح راجع به آقای ملکی بدم؟
منم بعدش یکی دوتا سوال دارم.
آره سوالاتو بعدم بپرس. آره.
من یه چیزی از آقای نامجو بگم اصلاح کنم این برنامه رو.
بفرمایید.
عذرخواهی میکنم جناب مرشد.
نه خواهش کن.
آقای نامجو در المپیک خودشون برای من تعریف کرده و مرحوم داوود نصیری هم مربی بودن هم داور این رو داشته باشیم. از خدمت شما برام تعریف میکنه که من روز مسابقه بدون این که اطلاعی داشته باشم میرم بیرون قضا میل میکنن تا وقتی که برمیگردن میدونید که وقتی که معده پر هست خون متوجه معده است.
درسته.
یعنی سنسورهای حرکتی در معده مشغول هضم قضا میشوند. خب همه اینو میتونن، این علم پزشکیه و این اتفاق برای آقای نامجو رخ میده.
بله بله.
آقای نامجو از مدال باز میمونه. این یه موضوع. دوم موضوع اینه که آقای نامجو در اون تاریخ این اجازه رو میدادن کسانی که بخوان رکورد المپیک و جهان رو بشکنن در یک اوزان دیگر بتوانه. ایشون در شب آخر اجازه میگیره میاد رکورد گیری میکنه و رکورد المپیک و جهان رو میزنن.
آفرین. آره. شما دارید آقای ملکی از 1948 لندن، یعنی اولین حضور ما که همون مسابقات هم مرحوم سلماسی برنز گرفت در همون دوره، درست میفرمایید در همون دوره متاسفانه آقای نامجو به خاطر مشکل معده‌شون نتونستن یه ضرب و پرس خوبی بزنن، اما دو ضرب 122.5ش مدت ها زبان زد خاصه هم بود.
بله.
من به فرمایش شما
اینا خود مرحومشون بله. من تعریف کرده. اصلا از زندگی آقای نامجو رو شما باید از من سوال بکنید.
دقیقاً آقای ملکی، حالا ما اینو ان شاء الله باید یه برنامه مفصلی باید حتما در نظر شما داشته باشیم. من در مورد آقای نامجو فرمایشات شما رو تکمیل بکنم. جزو نوادری بود که سه دورم رفت المپیک دیگه، اگه من بله. اشتباه نکنم. بله. هم 48 بله. لندن بود که خب اونجا در واقع پنجم شد به خاطر همون مشکل معده که برش پیدا شد، ولی بعد اومد 1952 هلسینکی که اونجا تونست مدال نقره بگیره. بعد اومد 56 ملبورن که اونجا هم برنز گرفت. یعنی سه دوره پیاپی ایشون نماینده ما بود در مسابقات المپیک و بازی‌های المپیک و یکی از نوادر ما در واقع در وزنه‌برداری ایران بود و دنیا چقدر برای ایشون احترام قائلن. الان هم میدونید که در فدراسیون جهانی هم جزو در حقیقت چهره ها و مشاهیر بزرگ جهان هستن. ضمن اینکه آقای ملکی اجازه بدید من در مورد خود شما هم به دوستان شنونده این اطلاعات رو بدم که الان بدونن ما با کی داریم صحبت میکنیم. آقای مرادی، آقای ملکی خودشون هم واقعا دست کمی ندارن از خیلی از مشاهیر دنیا، به خاطر اینکه واقعا من میتونم بگم یه چهره بین المللی هنیشون، به خاطر اینکه همین الان خیلی از کشورهای جهان من اینا رو اطلاع دارم، حالا خودشون بهتر میتونن توضیح بدن، از ترکیه، از ازبکستان، از قزاقستان و خیلی کشورهای دیگه به عنوان مدرس اصلا به اسم ایشون رو دعوت میکنن. ایشون میره براشون کلاس میذاره. خیلی از این قهرمانان و فکر میکنم یکی دو تا از همین قهرمانایی که تو المپیک هم هستن در وزن مدری در کشورهای دیگه، الفبای وزن مدری رو در همین کلاس‌های آقای ملکی در کشورهاشون یاد گرفتن. بنابراین دوستان شنونده بدونن ما با چه شخصیتی داریم در این برنامه صحبت میکنیم. آقای ملکی ما در خدمت شما هستیم.
آقای ملکی لابلای صحبتاتون من دیدم که فقط صحبت از این بودش که چندین و چند رشته عوض کردین و بعد بالاخره رسیدین به وزنه‌برداری و بعد باشگاه عوض کردین به خاطر اینکه شاگرد مرحوم نامجو بشید. این وسط مسطا کی عاشق شدی؟ کی ازدواج کردی های ملکی؟
میگم حالا چیزای مهمتر است جناب مرادی عزیز.
نه آقا از این مهمتر دیگه نداری شما اصل مطلب الان اگر نگی که نمیشه.
مهمتر واقع و اتفاقاتی که برای سلماسی در اونجا افتاد و برای نامجو من براتون بگم بدونید این تاریخ بمونه. من ببینید من شخصا با بود شماها بودم، با بود انسانها بودم وگرنه نابودم، با بود هموطنانم هستم. لذات که این تاریخ رو بدونید که در اون تاریخ در لندن وقتی که آقای جعفر سلماسی مدال میگیره استظهار داشته باشید این رو بزرگان ما گفتن مثل آقای داوود نصیرینا، ایران رو پرشین میگفتن. با در اون تاریخ این رو بدونید، این از من یادگاری داشته باشید که از تمام صحبتام که میخوام بکنم این مهمتره. و او این که در اون تاریخ برای نفر اول دوم و سوم سرود زده می شده.
برای نفر دوم سوم هم می زدن
سرود زده می شده. این عجب. در من یادگاری داشته باشید هیچ که نمی دونه اینو.
یعنی ما اون زمان نقره و برنزم می گرفتیم سرود ملی کشورمون پخش می شود.
اول سرود اول رو می زدن، دوم سرود دوم رو می زدن، سوم سرود سوم رو می زدن.
یعنی هر چیز رو سکو می رفت برای سرود
سرود می زدن. اونجا همه گوشا تیز شد که این سرود محل کجاست، چی هست، کجاست، ایران کجاست. ایران رو پرشین مثل خلیج فارس، خلیج پونجا رفتیم بولم. یه دو تا عکس مجسمه از آقای نامجو هست، یکی در عرصه کشتی، یکی استریویس هرکول معلو برو
بله
که زیر بغل گرفته، مرحوم نامجو هم بازو گرفته، مجسمه این مرد هست. ایشون مستر بازو بودن، ایشون قهرمان پرورش اندام
جهان
بودن
بله
و سالیان دراز. ایشون در دهلی نو کاری انجام میده، خالق العاده روی تناب پل میزنه و 70 کیلو پرس میکنه روی تناب.
عجب.
بله حالا شما سوال بکنید.
آقای ملکی گویا یه پیشنهاد کار تبلیغاتی هم شده بود به مرحوم نامجو.
بله آقای نامجو
که عکسش روی ظرف شیر خوش بخوره، عکس بازوش که میتونست گاهش دوتا کشتی تفریحی بخره.
الان بهتون بگم در ایشون از ایشون خواستن کمپانی نسله که الان هم هست
غذای بچه ها.
بله خواستن که شکلات و این چیزا هم هست. از ایشون تقاضا کردم ایشون لخش با مایو یه فیگور بگیره و روی این قوطی عکس بگیره و ایشون قبول نکرد.
در صورت که خیلی پول هنگفتی اون موقع میگه
بله اصلا نامجی عزت نفس خاصی داشت،
اصلا مرد بزرگی بود. بله
مرحوم پادگورنی تعریف میکرد، میگفت نامجو به جای که من نامجو رو تشویق کنم نامجو منو تشویق میکرد. میدونی که اینا در پادگان از من وزنه‌برداری رو شروع کردن، پادگورنی وزنه‌برداری رو آورد و من برای شما خواهم گفت که اصلا وزنه درست از کی آورد. مرحوم عبدالله نادری از هندوستان وزنه برای ما آورد. خیلی چیزا هست که من بتونم، البته در این شب جمع نمیشه. اما
حالا انشالله آقای ملکی من حیفم میاد دیگه، این المپیکی شدن شما و داستان مونترال خیلی جالبه.
یادم بود از به خدمت شما ما اومدیم باشگاه شیشانی بودیم، من اولین مسابقه رو در دانشگاه تهران دادم، مدالارم آقای نامجو داد، انتخاب شدیم. من در اونجا در نوجوانان از بزرگسالان مگس وزن یعنی 52 کیلو بیشتر از با آقای بیژن محبوب بزرگسالان بود و من نوجوانان بودم بیشتر زدم و من بنده و امیر درملکی و مسعود قاسمی انتخاب شدیم بریم قهرمان کشوری با تیم ملی و رفتیم و بعد از قهرمان کشوری ما دعوت شدیم در زمان آقای رهنوردی دعوت شدیم با تیم ملی. ببینید در عرض کمتر از دو سال ما عضو تیم ملی شدیم. این آقای منصور اون ذوقی که میگم اون شوقی که میگم اینه که انسان رو به پرواز در میاره، یه حالت انفجاری به تفکرات آدم، به بافت عضلات آدم، به سنسورهای حرکتی آدم میده این شوق و ذوق. اینه که ما نباید بذاریم این شوق و ذوق از جوانه از بین بره. لذا ما اومدیم عضو تیم ملی شدیم و آقای منوچهر بورمن مربی ما شدن. ما قبل از المپیک، خب قبل از المپیک با میدونید که بازی آسیای تهران بوده، میتونم بگم بازی آسیای تهران رو؟
بله بازی آسیای 73.
بله بعد قبل از بازی آسیای تهران ما به کوبا رفتیم آقای منصوریان. من در کوبا بعد از آقای نصیری بهترین وزنه بردار شدم، یعنی آقای نصیری رفت مگس بعد من در خروس بعد صد یه زد زدم، صد و سی یا سی و پنج سی و سی دو زد زدم. اونجا هم ششم یا هشتم جهان شدم، یعنی بعد از ایشون بهترین، در حالی که تیم کامل برده بودن اونجا. آقای علی والی بود، آقای ناصر دوریان بود، آقای آبدزنی بود، آقای معنی درملکی بود، از آقای نصرالله دهنوی بود، چون قبل از آسیایی بود تیم کامل رفته بودیم. آقای نصیری اونجا رکورد جهان، دو سه تا رکورد جهان المپیک زد و رئیس مسابقه پیل کاسترو بود.
همونجا بود یادم آقای نصیری برای اینکه سر وضع برسه موهاش هم کامل تراشیده بود.
آقای منصوریان این کار از نصیری الان سوال کنید، این کارو ما رفتیم پایین هتل برور بود، یعنی آرایشگاه بود. خب ما رفتیم سونا، منم باید وقت کم میکردم اونجا، وزنم رطوبت بود، وزنمون اضافه بود. گفتم محمد تو چقدر پیشونیت عرق میکنه؟ دستش بپرسید اینو میگه، گفت آره داو سرم بیشتر عرق میکنه، چون
از اصلا کلن تحریر محمد نصیری بالاست. الان هم همینجوره
جان،
الان هم همینجوره، تحریر بدن محمد نصیری خیلی بالاست.
آره بعد خلاصه گفت که چیکار کنم؟ گفتم محمد این کله رو تیغ بنداز. خب بابا من یه
تو وزنم تاثیر داشته آقا داوود، نه آره تو وزنم تاثیر داشت دیگه.
آقای چیز اگه علمی بخوایم سوال کنیم، خیر
چرا ماشاءالله موهای پرپشتی داشت آخه محمد.
حالا بله محمد موهای بود مون وزن نداره، ولی از نظر روانی براش خیلی جالب بود. گفت که من داوود نمیدونم مثل یول برهنه شدم. گفتم نه مثل چنگیز خان شدی، سیبیلتم بلند. این تو سونا رد بدل شد. خلاصه من سر اینو ماساژ میدادم و اینو رسوندیمش به سر وز. خوشبختانه خب اونجا موفق بود و منم بعد از ایشون بهترین حرکت را انجام دادم و حتی اونجا حمله کردم به رکورد ایران که من اینجا نگفتم. و بعدش مسابقات، من سری میگذرم، مسابقات ارمنستان بود جناب مرادیان. ما بعد از اونجا که برگشتیم مسابقات ارمنستان شوروی بود که با قطار رفتیم به جلفا. از جلفا یه قطاری از باکو می اومد که ما را سوار بکنه و ما را ببره به یروان.
بله
ما چهار بعد زور رسیدیم، چهار صبح نصف شب، چهار صبح ما قطار اومد، ما سوار شدیم رفتیم. آقای میلتوسیان هم نایب رئیس پینگ پنگ ایران بود، رفته بود ارمنستان مونده بود و ایشون مترجم ما بود. از خدمت شما پیم پونگ دار
نایب رئیس یه فدراسیون نقش مترجم بازی میکنه.
بله بله نبودم بله مترجم.
بله بله اصلا این چیزا اینجا چیز داره، من خیلی چیزا دارم. یه دارم تو رادیو گفتم آقای کاکشوهری قهرمان سه دوره المپیک، پنج دوره جهان، بلند شد رفت، من کلاس داشتم در گرجستان، بلند شد رفت برای من چایی ریخت آورد، من خجالت کشیدم. دو نفر کار من داره فدراسیون، نه سی و پنج نفر، ببخشید.
خب آقای ملکی 76 مونترال.
بله رفتیم در ارمنستان. اینا میگم چون این ستون داره پایه رو خراب نکنه مجا منش کرد سریع میگذاریم. در اونجا من تیم کامل بردن به خاطر آسیایی، اونا سه نفر دعوت کرده بودن، نصیری و ملکی و دهنوری دعوت کرده بودن. آقای زهتا با آقای کخوزده مرحوم نامه نوشتن که شوروی تیم کامل از ما بپذیره به این دلیل چون این مسابقه جام جهانی شوروی یا جام کاپ مسکو که میگیم هر ساله هست، الان هم هست. اون موقع هر سال در یه ایالت چیز میشد، برگزار میشد. اون سال سال 1974 میلادی در اونجا بود که من در اونجا با بلنکوف مساوی کردم، با اختلاف بعد دوم شدم، 105-135 وزنه زدم که مرحوم تمرز مطالبی رو نوشته که حالا اینجا جاش نیست که بگم دیگه، آقای منصورم بعد از دیداش میدونه، یعنی بعد از آقای دهنوی و من و ما دوتا به دال گرفتیم اونجا.
چه خاطره بازی شیک و زیبایی شد امشب آقای منصورم با حضور آقای ملکی. من خدمت شنونده های عزیزی که در این لحظه شنونده پنجره رو به شب هستن عرض بکنم که صدای داوود ملکی مهمان امشب برنامه پنجره رو به شب رو دارید میشنوید که از خاطراتشون در حضور، از حضور در رقابت های مختلف از جمله المپیک هایی که حضور پیدا کردن داریم میشنویم. ضمن این که آقای ملکی من هنوز منتظر جوابم، وسط این همه مسابقه و این همه رشته تغییر دادن و این همه ورزش کردن، کی شما ازدواج کردی؟ چند سالتون؟
الان مونده عزیز دلم.
شما آقا اینجوری که داری شما پیش میری، ما الان رسیدیم به دوره باشگاه استادی شما و تدریستون، الان بچه‌ها بزرگ شدن. شما هنوز اصلا مطلب
نگفتید. من فکر می‌کنم که آقای ملکی اجازه بفرمایید، من فکر می‌کنم که ما باید یه قولی از آقای ملکی بگیریم. حالا اگر میتونه حضوری هفته آینده،
آخه تهران نیست، ما میخوام اذیت نشه،
تمام اگر واقعا سفری داره به تهران اینا هماهنگ بکنه بیاد استودیو بشینیم، اگر نمیتونه همینجور تلفنی، چون من مطمئنم خیلی مطالب ما میمونه.
آره
واقعا آقای ملکی یک خاطرات بسیار زیبا و شیرینی
در تاریخ شفاهی وزنه‌برداریمونه.
اصلا من یه چی برای دوستان بگم، آقای ملکی نه تنها در وزنه‌برداری صاحب کلاسه، صاحب سبکه، صاحب قدرت دانشه، بلکه یکی از مربیان برجسته تیم ملی والیبال ما هم بوده.
بله آقای
من مونده وسط این همه کار نمیخواد الان بگه کی عاشق شد، کی زنگ چرا آقا داوود داستان چیه؟
عاشق نشده حتما دیگه.
آقا کی عاشقت شدن؟ کی باید ازدواج کردن آقا داوود؟
قبل از مونترال.
آه قبل از مونترال.
آره.
خب خیلی خوبه. خب داستانشو بهمون بگو.
جناب استاد من به یه چیز اخلاقی اشاره کنم که جامعه تأثیر بگیره از این موضوع.
حالا ازدواج کردن موضوع اخلاقیه آقا داوود.
نه حالا از این ببینید، ما وقتی که در ارمنستان از ارمنستان برگشتیم، از شبت که با قطار اومدیم، به ما گفتن که روز یک شنبه بیایید فدراسیون. من آقای دهنوی رفتیم فدراسیون به ما هدیه بدن، مثلا خودکاری خودنویسی هم چیزی.
بله
اوکی. اومدیم فدراسیون، من دیدم رئیس فدراسیون با منوچهر برومند خدا منوش دعوا میکنه. این دعوا چه بود؟ این مسئله اخلاقی آقای مرادیان، بشنون جامعه بشنوه. گفت که آقای منوچهر برومند، شما چرا 110 تومن فاکتور رو که اونجا شام خوردید نیاوردید؟ 110 تومن که بیفته زمین الان بر نمیداریم.
آقای الان بر میداریم
جان،
الان بر میداریم دیگه.
آره گفت که من یادم رو گفت نه، باید فاکتور بیاری، این پول بچه یتیما و بیوه زنای این مملکت بیت المال، این من باید جواب بدم. و منوچهر برومند با اون 100 کیلو هیکلش میره تبریز، میره جلپا، از جلپای شوروی فاکتور میگیره میاره. این حتا ما رو تربیت کردن آقای منصوریان،
یعنی به خاطر این فاکتور دوباره بلند میشه این بله. سفر میره.
این سفر خودش کلی هزینهش میشه که آقا داوود.
ببینید آقای، این میخوام به شما بگم، بعد اخلاقی رو میخوام بگم، خود رو میخوام بگم.
کی رئیس فدراسیون بود اون موقع؟
براتون خواهم گفت.
آها خب آقا داوود، پس اینجا یه لحظه نگهش داریم این قطار خاطرات رو، و ما یک موسیقی دیگه، یک کار زیبای دیگری رو بشنویم.
بیست جامعه باید اینا رو بشنویم، اینا تاریخه.
آره آره.
پس ما قرارمون هفته بعدم سر جاش آقای ملکی.
سر جاشه، من الان برای تو چیزای شیکتر دارم که
خیلی خوب.
چقدر خوب. پس حالا یه فاصله، یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم. یه کار زیبا تهیه کننده خوب برنامه مون آقای کامران جعفری آماده کرده. شما که نگفتی آخر که ازدواج کردی، فقط گفتی قبل از مونترال بودش. داستانش رو الان تعریف نکردی.